در صبحانه با خبر امروز. افزایش شمار قربانیان و مفقودان سیل در گوشه و کنار ایران. مسئولان درباره وقوع دوباره سیلاب در 3 روز آینده هشدار می‌دهند. تأکید آمریکا بر ارتباط با شرکای اروپایی درباره پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا برای احیای برجام. تهران در اظهار نظری مبهم پایبندی به روند دیپلماسی را تکرار کرد. افزایش شدید آمار اعدام در ایران در ماه‌های اخیر همزمان و به رغم اعتراضات و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی، حکم قطع انگشتان یک زندانی اجرا شد. و در آستانه نخستین سالگرد رسیدن ابراهیم رئیسی به رأس قوه مجریه جمهوری اسلامی، نگاهی به رویکرد دولت ایران به سیاست خارجی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. با فراگیر شدن سیل در ایران، سازمان هواشناسی برای استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان هشدار قرمز صادر کرده. تاکنون 10 تن در 18 استان کشته و مفقود شدند. در برخی شهرها رانش زمین هم گزارش شده. سیل در استان‌های تهران هم تعداد زیادی قربانی گرفته، به ویژه در فیروزکوه و روستای زریندشت. بسته شدن راه‌های روستایی باعث تأخیر در امداد رسانی شده. اداره هواشناسی ایران ورود همزمان 3 جبهه بارشی و برخورد آنها با یکدیگر را عامل بارندگی‌های شدید و بروز شدن سیل و آبگرفتگی‌های ناگهانی اعلام کرده. در میان اما عده‌ای هم بارش‌های سنگین را تنها دلیل وقوع سیلاب‌های گسترده نمی‌دانند و عواملی همچون سوء مدیریت و به خصوص ساخت و سازهای بی‌ضابطه در اراضی اطراف رودخانه‌ها را مهمتر و تأثیرگذارتر می‌شمارند. در حالی که سال‌هاست کارشناسان درباره خطرات مواردی از این دست هشدار می‌دهند، چرا هر بار تنها در زمان وقوع یک حادثه فاجعه بار مسئولان به یاد این موارد میفتند و با فروکش کردن حادثه باز هم این هشدارها به دست فراموشی سپرده میشوند؟ در این باره بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارش از مهدی بیگی.
سیل به جان برخی از خشکترین مناطق ایران هم افتاده، مثل اینجا یزد.
وای ورودی شهر یزد از تفت احتمالا سیل بند خراب شده، فقط حجم آب رو نگاه کنه مثل موج دریا.
خطر آنقدر جدی است که مقام‌های استان از مردم خواستند هر چه زودتر بافت تاریخی شهرها را ترک کنند. خانه‌های کاهگلی زیبای یزد توان ایستادگی در مقابل خشم طبیعت را ندارند. این لحظه فرو ریختن ساختمان میراث فرهنگی تفت. بسیاری از نحوه اطلاع رسانی سازمان هواشناسی انتقاد کردند. نماینده یزد در مجلس سازمان هواشناسی را فشل خوانده. محمد صالح جوکار گفته مردم فهمیدند وضعیت قرمز است، اما هواشناسی وضعیت زرد و نارنجی اعلام کرده.
این درام افتید.
وزیر کشور اما از شیوه مدیریت سیل در کشور ابراز رضایت کرده.
خب امداد رسانی گسترده است در همه این مناطق. استانداران عزیز با تمام توان پای کار هستند، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، هلال احمر، نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، اورژانس، اینا همه فعال هستن. گروه های مردمی فعالیت بسیار خوبی دارن. تقریبا با ما یه بسیج گسترده تو همه مناطق داریم. عزیزان راهداری ما هستن تو اونجایی که موضوع راه هست و الان تمام کشور هم هشدار باش هست و هم بسیج ظرفیت های شده برای همه مناطق و به حمدالله مدیریت بسیار خوب بوده. به رغم این حجم از بارش که پیش بینی هم نمیشد، یعنی بیش از آنچه که پیش بینی شده بود آمد، ولی به حمدالله مدیریت خیلی خوبی شده.
الان آب رو نمیتونه تحمل کنه و کامل خارجش کنه.
سیستان و بلوچستان هم به خشکی مشهور است. این حجم آب که به شکست شدن سد گوهر در شهرستان خاش نسبت می‌دهند، آنقدر این مردم را شگفت زده کرد که فرار یادشان رفت. اینجا چادگان اصفهان، سیل مال و منال مردم را جلوی چشمشان می‌دزدد. و این هم تصاویری که از سیل در استان کهگیلویه و بوی رحمت منتشر شده. سیل در استان تهران به ویژه به منطقه کن و امامزاده داوود خسارات زیادی وارد کرده. شمار کشته ها و مفقود ها همچنان بیشتر می شود. اینجا فیروزکو، جایی که بسته شدن راه‌ها به خاطر سیل و رانش کوه امداد رسانی را با تأخیر و مشکل روبرو کرده. مدیریت بحران استانداری تهران از احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیل‌های بیشتر خبر داده. به گفته این سازمان در 3 روز آینده احتمال تداوم بارندگی‌های شدید وجود دارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
62 شهر ایران درگیر سیل و آب گرفتگی. نیکا هنگ کوسر همراه ما، زمین شناس و کارشناس حوزه آب مقیم آمریکا. آقای کوسر، دلیل این آب و هوای غیر عادی و این سیل ناگهانی در چیست؟
درود بر شما. متخصصان آب و هواشناسی این پدیده اخیر رو منتسب میکنن به زبانهای مانسونی که از اقیانوس هند میاد. اما ما در طول تاریخمون در مواقع مختلف داشته ایم که در هنگامه تابستان سیلهای قدرتمندی اومده و آثار تخریبی زیادی بر جای گذاشته. این رو باید در نظر بگیریم که سیل یکی از طبیعی ترین پدیده هاست. اون چیزی که غیر طبیعی هست و نگران کننده است نحوه مواجهه انسان با پدیده سیل هست.
خب اشاره کردید آقای کوسر که در طول تاریخ سیل های قدرتمند داشتیم با تخریب های بالا. چرا مدیریت بحران انقدر غافلگیر شد بس اگر که ما قبلا پیشینه‌شو داشتیم؟
یکی از مهمترین اصلا این هست که ما در مسیر سیل نیاییم و نهادهای تمدنی رو ایجاد کنیم، نیاییم شهرسازی کنیم، نیاییم مزرعه بزنیم. از قدیم ما میدونستیم که هر وقت سیل قدرتمندی میاد داغاب خودش رو بر جای میگذاره، اثر خودش رو بر روی سطح زمین بر جای میگذاره و بر اساس اون قدیمی ها میدونستن که باید از اون ارتفاع بالاتر شهر و روستا رو بسازن، به عبارتی پهنه بندی کرده بودن منتها به روش سنتی خودشون. اما ما الان در شرایطی که فناوری های لازم رو هم داریم برای ایجاد پهنه بندی هایی که مشخص بکنیم سیل در کجاها میتونه بیاد و پتانسیلش چقدر هست، بایستی میدونستیم که اولا در کجاها میتونستیم ساخت و ساز بکنیم، در کجاها میتونستیم وارد محدوده مسیل بشیم، اما به اینها توجه نکردیم. بعد نقطه بعدی قضیه اگر بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، سیل یک منبع بزرگ آب و در حقیقت خاک و رسوب هم هست برای ما. ما به جای اینکه این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم، تبدیلش کردیم با دخالت‌های بشری خودمون به تهدیدی قدرتمندتر. در نظر بگیرید که ما در کشوری که نیاز به آب داریم این سیل رو داریم دریافت میکنیم، فناوری لازم برای جذب این آب رو هم داریم، اما میایم سراغ روش های مهندسی پیچیده مانند سدسازی و روش هایی که سود و منفعت زیادی به جیب گروه ویژه‌ای میگذاره، اما اونها نمیتونن هیچ آبی رو در این سیلاب گسترده بیان جذب کنن. روش های خیلی ساده از طریق آبخیزداری و آبخانداری و روش های سیستم های سطوح آبگیر باران، روش های مدیریت سیلابی، روش هایی که ما در گذر هزاران سال داشتیم مثل بندسارها در نقاط مختلف کشورمون، باغستان در قزوین، و روش هایی که میشد سیلاب رو منحرف کرد به جایی و قدرت سیل رو گرفت و اجازه جذب سیلاب رو به زمین داد. ببینید سیل زمانی ایجاد میشه که باران بسیار شدیدی میباره، زمین امکان جذب آب رو در اون لحظه نداره به خاطر دلایل مختلف، و بعد این آب جاری میشه و در هنگام جاری شدن میاد و تخریب میکنه و گلولای و ماسه رو با خودش همراه میکنه و هر چقدر بار این گلولای بیشتر باشه قدرت تخریبیش بیشتر میشه. ما به جای اینکه بیایم معکوس اون عمل کنیم، یک سرعت سیلاب رو بگیریم، امکان جذب سیلاب رو به زمین بدیم و بیایم اون گلولای رو ازش بگیریم، حتی شرایط رو بدتر کردیم. به این واسطه تعداد قربانی ها بیشتر خواهد شد و این همه ناشی از فقدان شعور در مسئولان ایرانی هست.
خب آقای کوسر، اشاره کردید به هر حال به مدیریت ناکامد و این سیلی که آمده، اما واقعا فقط مخصوص به ایران این سیل؟ به خاطر اینکه کشورهای اطراف هم تا حدودی الان درگیر این سیل هستن، نمیشه اصلا بخشش رو به شرایط طبیعی وصل کرد؟
ببینید شرایط طبیعی همیشه وجود داشته خواهد داشت. مسئله این هست که ما با در نظر گرفتن شرایط تغییرات اقلیمی بایستی اقدام بکنیم. از سال 1367 به دولت جمهوری اسلامی در بالاترین سطوحش هشدار داده شده بود که در شرایط جدید اقلیمی ما چه وضعیتی رو خواهیم داشت. بایستی بتونیم سیلاب‌ها رو درست مدیریت کنیم بر پهنه‌های گسترده مخروط‌های افکنه دشت‌های سیلابی و بتونیم این سیل‌ها رو ازش استفاده بکنیم. اما به جای اون سرمایه‌گذاری شد بر روی سدسازی که نتیجه هم نداد.
نیکو انگه کوسر همراه ما بود، زمین‌شناس و کارشناس حوزه آب مقیم آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا در یک فرمان اجرایی تازه از ادامه انتقال سلاح‌های ایرانی به حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که هنوز مدت زیادی از انتشار خبر فروش احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین نمی‌گذارد. از سوی دیگر با وجود تلاش‌های اتحادیه اروپا و رایزنی‌های مقام‌های این اتحادیه با تهران و واشنگتن، سرنوشت توافق بر سر احیای برجام همچنان نامشخص است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
متن تفاهم تازه‌ای برای احیای برجام روی میز مذاکره، پیشنهادی از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. جوزف بورل میگوید برای نجات برجام دیگر زمان تصمیم گیری است. جوزف بورل روز سه‌شنبه از ارائه متن تفاهم تازه‌ای به تهران و واشنگتن برای برون رفت از بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام خبر داده بود، پیشنهادی که واشنگتن میگوید به سرعت به آن پاسخ می‌دهد. گرچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت در این باره با اعضای برجام در تماس است.
ما در حال بررسی پیشنویس تفاهم هستیم. قصد داریم این کار را به سرعت انجام دهیم و هر پاسخی که داشته باشیم مستقیما آن را با اتحادیه اروپا در میان خواهیم گذاشت. متن پیشنهادی تازه که توسط مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه شده بر اساس توافقی است که در مذاکرات فشرده کشورهای حاضر در برجام در وین تدوین شده و از اسفند ماه پارسال روی میز بوده.
آمریکا میگوید این کشور از اسفند پارسال آماده پذیرش متن پیشین برای احیای برجام بوده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم پیشتر گفته بود که تهران با اکثر موارد متن پیشین موافق است. با این حال همچنان دو خواست ایران از آمریکا، یعنی ارائه تضمین برای خارج نشدن دولت‌های آتی ایالات متحده از این توافق و خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، محل مناقشه تهران و واشنگتن است. فعالیت‌های تسلیحاتی و موشکی ایران که انتقال آنها افزایش یافته در کنار فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، موضوعی است که موجب ابراز نگرانی واشنگتن و همپیمانانش شده. فشار اسرائیل و برخی از کشورهای عرب منطقه برای گنجاندن مواردی برای مهار نفوذ نظامی تهران در منطقه از همان ابتدای مذاکره‌های احیای برجام بر گفتگوها سایه افکنده بود. حالا در میانه تنش‌ها بر سر مذاکره‌های هسته‌ای با ایران، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ارسال سلاح از سوی ایران برای حزب الله لبنان را یکی از دلایل عمده تمدید وضعیت اضطراری در قبال لبنان برای یک سال دیگر دانست. احتمال درخواست آمریکا از سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران یکی از مواردی است که کارشناسان می‌گویند در حال جدی‌تر شدن است. تحریم‌هایی که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت ذیل برجام حدود دو سال پیش پایان یافت. ایران گرچه تحت فشار تحریم‌های آمریکا با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو بوده، اما برنامه هسته‌ای و نظامیش را با شدت ادامه داده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه به این موضوع اشاره کرده بود.
تحریم را و تهدید را بیشتر تو حوزه هسته‌ای داشتیم یا تو حوزه‌های غیر هسته‌ای؟ چرا صنعت هسته‌ایمون در پیشرفت میکنه و پیشرفت کرده؟ تو صنایع نظامی بیشتر داشتیم یا تو صنایع مثلا ماشین سازیمون بیشتر داشتیم؟ چرا صنایع نظامیمون پیشرفت کرده، صنعت ماشین سازیمون امروز مشکل ایجاد شده برامون؟ میگیم چرا صنعت ماشین سازی پیشرفته، صنایع نظامی رو نداشته؟ معلوم میشه اینجا انگیزه بوده، اندیشه بوده، کار انقلابی بوده. صنعت نظامی که ما بیشتر تحریم داشتیم، اما اینجا رسیدیم به پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای.
ایران موضع خود را به پیشنهاد تازه جوزپ بورل هنوز اعلام نکرده. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، روز سه‌شنبه گفته بود تهران ایده های خود را به اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. با این حال ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ادعا کرد که مردم ایران خواستار بی اثر کردن تحریم ها از راه مقاومت هستند. بحران اقتصادی در سالهای اخیر به ویژه فشار بیشتری بر مردم وارد کرده و بارها جرقه اعتراض های مردمی بوده. هماهنگ کننده مذاکره های احیای برجام هشدار داده که شکست مذاکره های احیای برجام خطر وقوع یک بحران جدی هسته‌ای و همزمان منزوی تر شدن ایران و مردم این کشور را افزایش خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مهران مصطفی همراه ماست، کارشناس هسته‌ای مقیم فرانسه. آقای مصطفی، هر دو طرف گفتگوهای برجام مدعی هستند که آماده گفتگو اند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته خروج سپاه از لیست تحریم‌ها پیش شرط ایران نبوده و نیست. پس جمهوری اسلامی به دنبال چیست که تا الان این توافق را نپذیرفته؟
جمهوری اسلامی در آغاز به دنبال این بود که سپاه پاسدار از لیست تحریم ها و سازمان های تروریستی خارج بشه و خواسته دیگر جمهوری اسلامی این بود که آمریکا ضمانت بده که در برجام باقی میمونه، ولی این دو رو آمریکایی ها نپذیرفتن، آقای بایدن نپذیرفته و به دنبال این هست از اون زمان که از میزان تحریم ها کاسته بشه، خصوصا سپاه پاسداران بنگاه‌های اقتصادی زیادی داره که در ایران فعالیت‌های مهمی دارن، از جمله بنگ خاتم الانبیا، و اینها میخوان که این شرکت‌های اقتصادی که به نوعی مربوط به سپاه پاسداران هستن از لیست تحریم بیرون بیان. میدونید که حدود 1500 تحریم مختلف درباره ایران و جمهوری اسلامی و یا افراد مختلف وضع شده. تقریبا یک چیزی حدود 1200 تحریم رو آقای بایدن پذیرفته که برداشته بشه. البته بسیاری از این تحریم ها چندان اهمیت خاصی ندارن، مثلا آقای جنتی تحریم هستند و برداشتن این تحریم یا بودنش چیزی رو عوض نمی کنه، ولی تحریم های مهم که مربوط به فعالیت های اقتصادی هستند، جمهوری اسلامی بیشتر دنبال این هستش که اون تحریم ها برداشته بشه، ولی تا کنون موفق نشده در این راه.
فکر میکنید با این تفاصیلی که شما داشتید چشم‌انداز روشنی وجود داره؟
ببینید، ما الان وارد یک زمانی میشیم که نقطه عطفی است، برای اینکه سه مسئله مهم پیش اومده. اولا جنگ در اوکراین هست و اروپایی‌ها نیاز دارن که نفت ایران و گاز ایران در بازار جهانی عرضه بشه، پس اونا عجله دارن که برجام دوباره احیا بشه. از طرف دیگه مسئله اینه که ایران صنعت غنی‌سازیش رو به 60% اورانیوم 60% غنی شده رسیده و اخیراً آبشارهای سنتریفیوژهاش رو در فوردو گذاشته و در اونجا داره اورانیوم 20% غنی شده تهیه میکنه و خب این یک مشکل بسیار بزرگه، برای که غربی‌ها ممنوع کرده بودن که ایران در اونجا اصلاً غنی‌سازی 3% 3.5% هم داشته باشه. پس این هم یک مسئله مهم. مسئله سوم هم نزدیک شدن انتخابات میاندوره مجلس در آمریکاست. این دو وضعیت مختلف ممکنه پیش بیاره. این سبب وضعیت اول این که ممکنه آقای بایدن نیاز داشته باشه به یک پیروزی بزرگ برای اینکه وضعیتش رو در انتخابات بهتر بکنه. این پیروزی بزرگ این میتونه باشه که جمهوری اسلامی احیای برجام رو بپذیره بدون اینکه امتیاز مهمی به جمهوری اسلامی داده بشه. از طرف دیگه اگر این تحول صورت نگیره، میتونه که تحریم‌های بیشتر و شدیدتری رو پی داشته باشه، برای که آقای بایدن نمیتواند وارد کارزار انتخاباتی بشه و ایران هم ادامه بده غنی‌سازی رو در سطح بالا.
خب اگر از بعد ایران نگاه کنیم آقای مصطفی، ابراهیم رئیسی باز هم بر مقاومت اشاره کرده، به اون تاکید کرده در مقابل تحریم ها و البته از مردم مایه گذاشته، گفته مردم این رو میخوان که در مقابل تحریم ها مقاومت کنیم. مواضع خودش هم گفته از اون مواضع عقب نشینی نمی کنیم. در مقابلش وزیر خارجه گفته که ما از دیپلماسی حمایت میکنیم و در حقیقت خط و مشیمون دیپلماسی. این تفاوت دیدگاه ها در ایران به چه معناست؟
این تفاوت دیدگاه ها بسیار جدی است. یعنی در دوران حاکمیت اصولگراها، الان دیگه اصلاح طلبی هم باقی نمونده، همشون اصولگرا هستن، برخی از اونها بر این نظر هستن برای اینکه جلوی شورش های اجتماعی و شورش های مردم رو بگیریم، ما باید حتما وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشیم و برای بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی ما نیاز داریم که برجام احیا بشه، مبالغی بتوانیم وارد اقتصاد بکنیم، اقتصاد دوباره راه بیفته، تورم کاسته بشه و بیکاری کم بشه و اینطوری تثبیت بکنیم وضعیت خودمون رو. گروه آقای مثلا ابراهیمیان نماینده این دسته هستن فعلا در برجام، و گروه دوم کسانی هستن که اصلا اعتقادی ندارن و معتقدن که با چین و با روسیه میتونن کار بکنن و اصلا برجام برای اونها فایده نداره، برای که اگر برجام رو هم بپذیرن باید بعد از اون امتیازهای دیگری بدن و این اختلاف در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره.
سپاس از مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای موقع فرانسه. با وجود مخالفت و درخواست نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل در ارتباط با احکام ناقص سازی فیزیکی برخی زندانیان در ایران، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی در زندان اوین به اجرا درآمد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 4 زندانی در ایران در روز چهارشنبه خبر داده. یکی از این افراد بر اساس تاییدیه پزشک قانونی دچار اختلال دو قطبی بوده است. بر اساس گزارش‌ها ایران تنها طی یک ماه دست کم 32 زندانی را اعدام کرده. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، تعداد اعدام‌ها در ایران در 6 ماه نخست امسال در قیاس با سال گذشته به مراتب بیشتر شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اجرای حکم قطع ید یا قطع انگشتان دست دوباره خبرساز شد. به گفته برخی فعالان حقوق بشر، اینجا در زندان اوین با دستگاهی مشابه گیوتین. آرش صادقی فعال مدنی و زندان سیاسی پیشین روز چهارشنبه 5 مرداد در حساب توییتر خود نوشت: حکم قطع 4 انگشت یک زندانی دیگر که پیشتر به اتهام سرقت محاکمه شده بود، امروز صبح در بهداری زندان اوین اجرا شد.
دستگاهی رو تعبیه کردن که شبیه گیوتین میمونه و خب مطابق اون مقرراتی که هست انگشتان دست رو قطع میکنه. البته افرادی که انگشتان دستشون قطع شده شاید چند ده نفر باشن در ایران که خب بعضیشون الان هم در زندانهای جمهوری اسلامی هستن و احکامی هم قاعدتاً بوده و هست، برای اینکه خب ما در شیراز، ساری و حالا استان اصفهان خبر داریم از اینکه چنین احکامی در سالهای گذشته صادر شده.
اجرای این حکم با وجود هشدارهای فراوان از سوی نهادهای مدنی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرا شده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در اوایل تیر ماه امسال احکامی همچون قطع انگشتان دست را به شدت محکوم و خواستار توقف آنها شده بود. موارد نقض حقوق بشر در ایران در 6 ماه گذشته حتی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته. به گزارش سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، تعداد اعدام ها در 6 ماه نخست سال 2022 در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کرده. اعدام هایی که تعدادی از آنها مشخصاً اهنامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کردند. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه از اعدام 4 زندانی در ایران خبر داد که به گفته این سازمان یکی از این افراد بر اساس تاییدیه پزشک قانونی دچار اختلال دو قطبی بوده. گزارش شده که تنها در یک ماه اخیر دست کم 32 زندانی در ایران اعدام شدند که جرم اکثرشان قتل عمد ذکر شده.
ولی اینکه بتوانند برفرض کشوری رو که چنین اقدامی رو انجام میده پای میز محاکمه برای مثال بکشن، تا وقتی شورای امنیت در این راستا اقدام نکنه و موضوع به شورای امنیت کشیده نشه و شورای امنیت این رو یک در واقع تهدید بین المللی، تهدید برای صلح و امنیت بین المللی تلقی نکنه، چنین اقدامی صورت نمیگیره. در اینکه در صورتی که شورای امنیت چنین مصوبه ای رو داشته باشه، خب به دادگاه بین المللی جنایی موضوع ارائه خواهد شد، ارجاع خواهد شد و اونجا بررسی خواهد شد. خب این گونه جنایت ها که در واقع میتونه جنایت علیه بشریت تلقی بشه، خب حکم سنگین داره و خب متاسفانه چه قانونگذاران چه مقامات اجرایی جمهوری اسلامی به این موضوع واقف نیستن.
سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند گزارش کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حداقل 251 نفر در ایران اعدام شدند، روندی که اگر ادامه پیدا کند از تعداد 314 اعدام ثبت شده در سال 2021 فراتر خواهد رفت. مهران کریمی، رادیو فردا.
وضعیت اموال مصادره شده یا به تملک دولت درآمده در ایران همچنان نامشخص است. هر بار اخباری از یکی از انبارهای گمرک یا سازمان اموال تملکی منتشر می شود با تصاویری از کالاهایی که سالها در بدترین شرایط نگهداری شده و عموماً کارکرد خود را از دست دادند. راهکار مسئولان از دولتیان تا مقامات قضایی تنها صدور فرمان و ضرب العجل است و امهای کالاهای دپو شده. گزارش ببینیم از مهیار طهماسبی.
12-13 ساله که مونده اصلا هیچکی خبر نداره، نه محتواش رو میدونن چی هست، نه میدونن مال کیه.
تعجب رئیس قوه قضاییه از وجود 30 کانتینر بینام و نشان در انبار سازمان تملیکی، کانتینرهایی که تعدادشان ایرانی و تعدادشان خارجی هستند، اما معلوم نیست چطور از این انبار سر در آوردند.
بالاخره کی اینو آورده اینجا 13 سال مونده؟ کی باید میگفت که آقا اینی که اووردید یه هفته بعدش، دو روز بعدش، ده روز بعدش، یک ماه بعدش آقا بیا کالاتو تعیین تکلیف کن؟
اما کانتینرهای بینام و نشان تنها مشکل انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی نیست. هفته گذشته پس از آنکه تصاویری از خودروهای دپو شده در انبار سازمان اموال تملیکی هرمزگان منتشر شد، مهدی فتحی مدیر کل استانی این سازمان وعده داد که وضعیت خودروها به زودی مشخص خواهد شد.
خوشبختانه اینا تا کمتر از یک ماه آینده به صاحبان اصلی خودشون که سالهای قبل اینا رو پیش خرید کردن و وجه اون رو پرداخت کردن از طریق سیستم قضایی واگذار میشه.
سازمان اموال تملیکی زیر مجموعه وزارت اقتصاد ایران است و مطابق قانون هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می آید باید در اختیار این سازمان قرار بگیرد. برخلاف اصرار دولت برای قاچاق نامیدن این کالاها، بسیاری از آنها قربانی رفتار سلیقه‌ای، نقص سیستم اداری، فرایند پیچیده نامه‌نگاری‌ها و دستورالعمل‌ها شدند و در انبارهای سازمان از بین رفتند. 14 مهر ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی که به بوشهر سفر کرده بود در حضور وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف انبارهای این سازمان مهلتی 3 ماهه تعیین کرد.
3 ماه از همین الان انشاءالله کلید بخوره تا 3 ماه هم بازنگری در ساختار سازمان اموال تملیکی، هم تعیین تکلیف تمامی اموالی که تو انبارهاست، هم از تهران، استانها، بنادر و تمام اینا وضعیت اموال انشاءالله روشن بشه.
با پایان ضرب العجل 3 ماهه در دی ماه گذشته، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به بوشهر بازگشت تا پیروزی خود در نظم بخشیدن به سازمان اموال تملیکی را اعلام کند.
به شکل غیر قابل در واقع باوری وضعیت بهتر، ساماندهی در حد بسیار عالی، نظم و انضباط، میزان فروش حتی اموالی که صورت گرفته بود، اونایی که باید مسترد میشد، امهایی هایی که باید امها صورت میگرفت.
در این فاصله دولت تصاویری از امهای خودروها و کالاهای موجود در انبارهای سازمان منتشر کرد. هفته گذشته پایگاه اینترنتی رئیس جمهوری گزارشی از عملکرد دولت در خصوص سامان بخشی به اموال تملیکی ارائه داد. این بار اما رئیس قوه قضاییه به بوشهر رفت تا با تعیین ضرب العجلی دیگر نشان دهد که در بر همان پاشنه سابق میچرخد.
بررسی کنید و تا اصل به ما جواب بدید که این واقعا چگونه است. جوابشون به همین مقدار. حالا
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خود رو
کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی و یارانش نخستین سال حضور در رأس قوه مجریه ایران را به پایان میبرند. یک سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بود و بخش قابل توجهی از آن به نقد دولت پیشین و معرفی راهکارها و وعده‌های دولت فعلی گذشت. وعده‌هایی که در بسیاری موارد یا عملی نشدند و یا به گفته کارشناسان اصولاً قابلیت اجرا نداشتند. از امروز در سلسله گزارش‌ها و گفتگوهای رویکرد دولت ابراهیم رئیسی به عرصه‌های مختلف رو بررسی خواهیم کرد. در نخستین گزارش ایلیا جزایری نگاهی کرده به رویکرد دولت ایران به سیاست خارجی.
آقای دکتر، می‌خواستم بدونم در صورت لغو تحریم‌ها و برداشته شدن آن و درخواستی که ایران داشته اگر انجام بشه، شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور هست؟
خیر.
متشکرم.
خط قرمزی که ابراهیم رئیسی در نخستین کنفرانس خبریش در مقام رئیس جمهوری اعلام کرد، اینکه حاضر به دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نیست. آمریکا ستیزی از شاخصه‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی است.
و به ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش در منطقه بگویم هر گونه خطایی در این منطقه با پاسخ سخت و پشیمان کننده‌ای مواجه خواهد شد.
سیاست خارجی متمایل به توسعه روابط با آسیا، آنگونه که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه منتخب رئیسی در جلسه اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
متوازن یعنی چه؟ سیاست متوازن یعنی این که با در نظر داشتن اولویت‌های سیاست خارجی دولت جناب آقای دکتر رئیسی که سیاست همسایگی و سیاست آسیا محور در مرکزیت این تحول قرار داره، چرا که قرن 21 متعلق به آسیاست و ما شاهد قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حوزه آسیا هستیم. ما در غرب آسیا به دنبال نهادینه‌سازی دستاوردهای میدانی مقاومتیم و در شرق آسیا و شبه قاره و حوزه تمدنی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و ارتقاء وضعیت اقتصاد و تجارت بین الملل و معیشت مردم خواهیم بود.
سیاستی که در یک ساله ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی پررنگ بود، از اولین دیدارهای خارجیش با وزرای خارجه، رؤسای مجلس و دیگر مقامات کشورهای آسیایی، با تمرکزی ویژه بر شمال ایران، منطقه‌ای که عمده سفرهای خارجیش به آن بود و همچنین بیشترین سرانی که در این یک سال به ایران سفر کردند، مشارکت در اجلاس سران شانگهای در تاجیکستان، بلاروس، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و در رأس آنها روسیه، کشوری که جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی ارتباط با آن باز کرده. رابطه ای که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نزدیکتر شده. گزارش ها از توسعه همکاری دو طرف در پی این جنگ حکایت دارد، آن هم در حالی که به نظر نمی رسد مسکو حتی نیم نگاهی به منافع تهران داشته باشد، به گونه ای که در ماه‌های اخیر بسیاری از بازارهای ایران از سوخت گرفته تا قیر و فولاد را از آن خود کرده است. اما در میان همسایگان جنوبی، دولت ابراهیم رئیسی به دنبال توسعه روابط با قطر و عمان است، دو کشوری که همواره روابط بهتری نسبت به دیگر کشورهای منطقه با تهران داشتند. دو کشوری که هم نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و دیگر کشورها را ایفا می کنند و هم می توانند پلی برای توسعه روابط بین المللی تهران باشند.
روابط دو جانبه بین ما و عمان حتما میتونه به روابط منطقه‌ای خوب و روابط بین‌المللی بیانجامه.
در این یک سال مسیر جهان و منطقه به سمتی رفت که هم ایران و هم شماری دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال نزدیکی در روابط گام برداشتند. امارات که مشاور امنیت ملی خود را به تهران فرستاد. مذاکرات با عربستان با میانجیگری عراق هم ادامه یافت. مذاکراتی که اکنون قرار است در سطح دیپلماتیک دنبال شود.
در خصوص عربستان سعودی ما 5 دور مذاکراتی رو داشتیم که عمدتاً مذاکرات در سطح امنیتی انجام شد. پیشرفت‌هایی در این 5 دور مذاکره حاصل شد، هم توافقاتی در خصوص چگونگی برگزاری حج تمتع که در مجموع ما حج خوبی رو امسال شاهد بودیم، و در خصوص آماده سازی برای بازگشایی سفارتخانه ها. در هفته گذشته ما پیامی را از وزیر خارجه عراق دریافت کردیم که طرف سعودی این آمادگی رو داره که گفتگوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی بشه، که این گفتگوها رو اعلام آمادگی کردیم که بتونیم وارد فاز سیاسی بشیم و در سطح سیاسی گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
اما دولت ابراهیم رئیسی بیش از پیش در پی تقویت رابطه تهران با گروه‌های شبه نظامی نیابتی است. این جهت‌گیری در دیدارهای اولیه ابراهیم رئیسی هم دیده می‌شود. دیدار با سران و نمایندگان این گروه‌ها در نخستین روزهای ریاست جمهوری، از حزب الله لبنان گرفته تا حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌های یمن. سیاستی که وزیر خارجه ابراهیم رئیسی آن را به وضوح اعلام کرد.
تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13 هست. محور مقاومت متحدین جمهوری اسلامی ایران هستند که برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و در کشورهای خودشون به طور خودجوش به وجود آمدن و این ظرفیت بزرگ تأمین کننده حداکثری امنیت ملی کشورهای منطقه بوده و فراتر از حوزه امنیت ظرفیت‌های بالا و ظرفیت‌های فراتری دارند که مورد توجه ماست.
حسین امیر عبداللهیان شخصیتی نزدیک به سپاه پاسداران که به گفته عباس گررو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران انتخابش برای وزارت خارجه با استقبال گروه‌های نیابتی موسوم به گروه‌های مقاومت روبرو شد.
خب در ارتباط با دوستان ما در منطقه و واکنش‌هایی که داشتن، محور مقاومت و کسانی که در حوزه منطقه‌ای و همسایگی ما حضور دارند استقبال قابل توجهی داشتند از حضور آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزینه پیشنهادی.
و ابراهیم رئیسی همچون رهبر جمهوری اسلامی عصبانی از عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای منطقه، تا جایی که حتی تهدید به اقدام نظامی می کند.
پیام به رژیم صهیونیستی آن است که اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست، و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته، حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.
مهمترین شخصیتی که در این یک سال به ایران سفر کرده بی تردید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بود، آن هم در روزهایی که به دلیل انزوای روزافزون مسکو در جوامع بین‌المللی کمتر پایتختی میزبانی او را بر عهده می‌گیرد. با این وجود سران دولت ابراهیم رئیسی و حتی رهبر جمهوری اسلامی این سفر را صرفاً به تقدیر از آقای پوتین و تایید حمله‌اش به اوکراین تخصیص دادند. مجموعه سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد 100% مطابق خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی است، فاقد هر گونه ابتکار عمل مستقل و راهبردی. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
حسین علیزاده همراه ماست، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای علیزاده، چند روز دیگه یک سال میشه که ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری نشسته. سیاست خارجی ایران در دوره او به چه سمتی رفت؟
برای پاسخ ما باید روز رأی اعتماد آقای امیر عبداللهیان در مجلس رو نگاه کنیم که در اونجا رؤوس سیاست خارجی رو ترسیم کرد، و امروز میتونیم بگیم که آیا موفق بوده نبوده در این یک سال. ببینید، ایشون اشاره کرده بود که در عرصه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی بین المللی و دیپلماسی اقتصادی تلاش خواهند کرد. در عرصه دیپلماسی اقتصادی که برای هر کشوری حیاتی است، الان هیچ آماری در دست نیست که این دولت توانسته باشه که در عرصه اقتصادی با کشورهای دیگه موجباتی رو فراهم کرده باشه که اقتصاد کشور پویا شده باشه، که هیچ تازه تخریب هم شده. در عرصه دیپلماسی عمومی هم رابطه این دولت، این وزیر وزارتخانه، وزیر خارجه و معاونش مخصوصا آقای عبداللهیان، آقای باقری، بسیار ضعیف بوده با رسانه ها. و حتی مثلا سخنگویی که منصوب کرده اخیراً آقای کنعانی آنچنان بی کفایت است که در کلیپی که از او بیرون آمده واژه تبلور رو نمیتوانه تلفظ کنه، تبلور تلفظ کرده. ببینید چقدر سطح بی سوادی پایین هستش. در عرصه دیپلماسی عمومی، در عرصه دیپلماسی بین المللی، یک موفقیتی رو میشه برای این دولت به حساب آورد و اون که عضویت در سازمان بین المللی شانگهای هستش. به هر حال این یک دستاورد محسوب میشه، اگرچه موجبات و مقدمات این عضویت در سازمان شانگهای سالها پیشتر در دولت پیشین قرار داده شده، ولی به هر حال در این دولت به تحقق رسیده. در کلیت من میخوام بگم که سیاست خارجی منسجمی رو ما در این دوره نمیبینیم، به ویژه این که در عرصه برجام که مهمترین پرونده عمر جمهوری اسلامی است، این دولت به شدت بیکفایتی از خودش به خرج داده و عملا می شود گفت که برجام دیگه به پایان رسیده.
آقای علیزاده، اشاره کردیم به دیپلماسی اقتصادی و عمومی و اونها رو بهش تقریبا رأی منفی دادید، ولی در مورد دیپلماسی بین المللی یک نکته مثبت توش داشتین. از ابتدای جمهوری اسلامی شعار جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی بود، اما در سیاست خارجی دولت رئیسی نگاه به شرق خیلی پررنگ شد. اولین سوالم اینه که آیا به هر حال این در عرف دیپلماسی این شیوه عرفه، و اینکه آیا تفاوتی بین دولت ابراهیم رئیسی و دولت حسن روحانی در این مورد وجود داره؟
پرسش بسیار مهمی است. ببینید، در دولت پیشین آقای ظریف سیاست خارجی تعامل سازنده، تأکید میکنم تعامل سازنده، رو صدر سیاست خارجی ایران گذاشته. معنیش هم این بودش که ما با تعامل و انگیجمنت با دیگر کشورهای جهان به دنبال سازندگی هستیم. در این دولت آمدن عنوان تعامل هوشمند رو به کار بردن و در تفسیر تعامل هوشمند آنچنان آن رو مزیق کردن، گفتن ما به دنبال همکاری با کشورهای آسیایی، شما تو پرانتز بخوانید روسیه و چین، و همسایگان هستیم. همین، یعنی حتی مثلا قاره آفریقا به اون عظمت، آمریکای جنوبی به اون عظمت، اقیانوسیه، با بسیاری از کشورهای دنیا رو اصلا نادیده گرفتن. در عرصه همکاری با همسایگان بایستی این رو گفتش که این الان مذاکرات مثبتی با عربستان سعودی پیش آمده، به زودی هم در سطح وزرای خارجه دیدار خواهند کرد. همین که این دولت نخواست رابطه با عربستان خراب بشود، میشود نمره مثبت بهش داد. بازم فراموش نکنید که مذاکرات رابطه بهبود رابطه با عربستان هم در دوره پیشین سنگی های بناش گذاشته شد، ولی خب این دولت لااقل مخالفت نکرده. اما از اون سو هم مسئله همسایگان وقتی مطرح هست، شما نگاه کنید پس از اومدن دولت آقای رئیسی، اندکی پس از اون کابل سقوط کرد، طالبان به دست طالبان افتاد، این دولت دست به تطهیر طالبان زد. من چیزی که نمیفهمم این هستش که اولا چه ضرورت داره طالبان رو تطهیر کنی، و ثانیاً چه ضرورت داشتش که جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود رو تخریب کنی، و این بسیار فاجعه بزرگی در مسئله به وجود آورده. نکته دیگه که خیلی برجسته هستش این که یک تفاوت در سیاست خارجی دولت قبلی و کنونی هست. آقای ظریف گفته بود که من دیپلما، در اون نوار معروفش گفت من دیپلماسی رو بسیار بیشتر فدای میدان کردم، در این دولت به تأکید میگویم که اساسا میدان آمده است در قلب وزارت خارجه، در قلب دیپلماسی جای گرفته، خیمه زده، و نشانش همین هستش که سفرایی که دارن منصوب میکنن عموما بسیاریشون از کسانی هستن که وابسته به جریان به سپاه نیروی قدس هستن. و جمله آخر در مورد برجام هم مسئله مهمی رو اشاره کنم. آقای عبداللهیان گفته بود ما در مذاکرات برجام که ورود خواهیم کرد به شرط آن خواهد بود که فرسایشی نباشد. حال میبینیم که خودشون به صورت فرسایشی این رو امتداد دادن تا اینکه الان مرتبط شده است به جنگ اوکراین. من فکر میکنم دیگه با این غلطیدن به سوی روسیه باید شعار نه شرقی نه غربی رو از سردر وزارت امور خارجه پاک کنن.
حسین علیزاده همراه ما بود، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا.
بشکر.
هاروکی موراکامی نویسنده خلاق ژاپنی از مشهورترین و پرفروش‌ترین نویسندگان معاصر جهانه و بسیاری از رمان‌های او به فارسی نیز ترجمه شده. برگردان فارسی مجموعه داستان اول شخص مفرد که از آخرین آثار اوست به ترجمه مهدی قبرایی اخیراً در ایران منتشر شد که در مورد این کتاب با فرج سرکویی صحبت می‌کنیم، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، ابتدا با کارنامه این نویسنده ژاپنی شروع کنیم.
موراکامی که در سال 1949 به دنیا آمده، همونطور که گفتی نویسنده بسیار پرفروشی هستش. آثارش به اغلب زبان‌های دنیا ترجمه شده و جوایز بسیار زیاد، جوایز معتبر هنری ادبی هم گرفته، یعنی هم با اقبال خوانندگان روبرو بوده هم با استقبال منتقدین. او در یک دورانی به دنیا آمد، دوران بعد از جنگ در ژاپن، که فرهنگ غربی در ژاپن بسیار خواستار داشت. پدرش که بسیار، هم پدر و هم مادرش به ادبیات غرب بسیار علاقه داشتن. او هم همونطور که خودش گفته طیف گسترده از آثار نویسندگانی مثل فلوبر، دیکنز، داستایوفسکی، ریچارد برسکان و غیره رو خوند و تحت تاثیر اونها بوده. در این حال در دانشکده هنرهای نمایشی هم درس خونده، یه مدتی هم در یک شهری به اصطلاح یک کلوپ موسیقی داشت، موسیقی جاز. اما در سال 1981 تصمیم گرفت به نویسندگی به پرداز. 29 ساله بود که شروع به نوشتن کرد و اون به اصطلاح با سگانه موش صحرایی که سه رمان هست بسیار مشهور شد، جوایز ادبی هم دریافت کرد. و بعد وقتی کتاب سرزمین عجایب بی‌رحم و پایان جهان رو منتشر کرد که یک کتاب به اصطلاح فانتزی هستند، به اصطلاح نزدیک میشه به رئالیسم جادویی که در آثار آمریکای لاتین بود و او هم همین به اصطلاح روال رو پیگیره، بسیار مشهور شد. بعد رمان های مثل چوب نروژی یا جنگل نروژی رو منتشر کرد و کافکا در کرانه و مدتی هم در آمریکا درس داد و از سال 2001 در ژاپن زندگی میکنه. بیشتر آثار او به اصطلاح اول شخص روایت میکنه که یک در ژاپن بسیار رایج بود. ترکیبی از آثارش از رئالیسم جادویی و علمی تخیلی و بعد فانتزی.
برگردیم به مجموع داستان اول شخص مفرد و فضایی رو که به تصویر میکشه.
بله، خب این همونطور که گفتم این نویسنده بیشتر به خاطر رمان‌هاش مشهور است، اما 5 مجموعه داستان کوتاه هم منتشر کرده که آخرینش همین اول شخص مفرد هستش که در سال 2020 منتشر شد. 8 داستان در این مجموعه گرد آمده. البته آقای مهدی قبرایی که داستان‌ها رو ترجمه کرده، یک مقاله‌ای را از یک منتقد غربی ترجمه کرده، نقدی بسیار خوبی هستش که بر کتاب افزوده. این کتاب قبلا هم چند بار ترجمه شده بود، مترجم‌های گوناگون رو ترجمه کردن، اما ترجمه آقای قبرایی که تخصصی هم داره در ترجمه این آثار موراکامی بسیار خوندنی هستش. اون اول شخص مفرد هم نام یکی از این داستان‌ها هستش که نام مجموعه هم شده. داستان‌ها اغلب به جز یک مورد خیال بیشتر فانتزی هستند. راویان باز به جز به خاطرات گذشته‌شون رو با نوعی نوستالژی و دلتنگی برای گذشته نگاه می‌کنند. راویان به جز باز در مورد یک داستان نام ندارند و اغلب مردانی هستند که به اصطلاح در نمی‌توانند خود رو با تطبیق بدن با شرایط موجود و بین 35 تا 40 سال دارن که با معیار نه با معیارهای عادی جامعه میخوانن و نه جامعه اونا رو قبول داره، سرگردان و معلق هستن بین دنیاهای گوناگون. گرچه داستان ها راوی های گوناگون داره، اما اشارات بسیار زیادی هست که منتقدین به این نتیجه رسیدن که در واقع راوی فقط یک نفر هست، خود نویسنده است که در 70 سالگی با نگاه به اصطلاح رالیز جادویی و فانتزی به گذشته خودش نگاه میکنه و فضاهایی رو تصویر میکنه که ما میبینیم در این فضاها به اصطلاح روحیات مختلف آدمی و تناقضات رو شکافته میشه و ما پی به درون آدم ها میبریم.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما میگم.
چند باشگاه لیگ برتری از فوتبال ایران تمرینات خودشون رو در ترکیه پیگیری میکنن. اردوهایی که حتی پیش از شروع فصل با درگیری، صدور بیانیه و ثبت شکایت همراه بوده. موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، در ترکیه چی میگذره؟
درود رویا. بسیار عجیب فوتبالی که مسئولین فدراسیونش، همچنین سران ورزش کشور، حتی سران سیاسی کشور مدعی بودند که در سال جام جهانی تیم‌های حاضر در جام جهانی رو میاریم در ایران اردو بزنن، ولی حالا همه دارن میبینن که برای لیگ برتر هم باشگاه‌های ایرانی در ایران نمیمونن و بسیاری از باشگاه‌ها از تیم‌های بالای جدولی گرفته تا پایین جدولی اردوهاشون رو در این وانفسای اقتصادی بردن ترکیه، چون امکانات تمرینی مجهزی در ایران نیست برای تیم‌های فوتبال، و این یک سمت ماجراست. و از طرف دیگه می‌بینیم لیگی که بسیار پرتهاشیه بوده، پرتنش بوده در سالیان اخیر، حالا قبل از اینکه شروع بشه و مسابقه‌ای برگزار بشه، در فصل تمرینات و آماده سازی تیم‌ها با هم درگیر میشن. تو ترکیه دو تا تیم در یک هتل بودن، تیم‌های هوادار و نساجی، سرمربی‌هاشون اونطور که خبرگزاریا نوشتن با هم زد و خورد کردن. بعد بیانیه صادر شده، نساجی میگه که باید به لومپنیزم خاتمه داده بشه، شکایت میکنیم به کمیته اخلاق. هوادارم گفته که اینا نوجوان مردانه با سرمربی سابقشون که الان سرمربی ماست دارن رفتار میکنن و میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن. این وضعیتیه که برقراره و جالبه که درگیری رو در کمیته اخلاق میخوان شکایت ها رو به ثبت برسونن، در حالی که احتمالاً باید از طریق فدراسیون فوتبال ترکیه اونجا اقدام کنن، یعنی گویا پلیس ترکیه در جریان قرار گرفته. به هر حال اوضاع بسیار آشفته‌ایه و خبر از لیگ به شدت پرتنشی میده که پیش روست در سال جام جهانی.
مهدی، صدور رأی فیفا درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال واکنش‌های متفاوتی رو در پی داشته و به نحوی گره خورده با انتخابات فدراسیون. مهدی، آیا برای همینه که کسی مسئولیت حکم فیفا رو به عهده نمیگیره؟
همینطوره و به طور کلی هیچ یک از نابسامانی‌ها، خرابی‌ها و جرایم باشگاهی و ملی رو در نهایت نهادهای بین‌المللی کسی به عهده نمیگیره. می‌بینیم که فدراسیون فوتبال در اینجا، فدراسیونی که مستقر اصلا تکذیب میکرد که رأی شکسته شده، مهدی تاج هم چون خودش کاندیده این رو یک پیروزی بزرگ قلمداد میکنه و حتی در مصاحبهش گفته که در واقع نشانی وزیر ورزش پیشین رو داده که او ما رو وادار کرد با ویلموتس قرار داد ببندیم، و بعدم گفته که خب پرسپولیس و استقلال هم 10 میلیون دلار جریمه شدن، چرا مثلا اونا مسئله نیست. به هر حال میبینیم که تخلف صورت میگیره، ولی چون بقیه هم تخلف میکنن پس ایرادی نداره، یعنی این منطق حاکم بر فوتبال ایرانه و همین روند هم ادامه داره، چون میدونیم که پرونده استراماچانی، پرونده کالدرون، اینا هم در راهه و این روند جریمه شدن ها و خروج میلیون ها دلار و یورو از کشور بابت جریمه ای که مدیران حکومتی در باشگاه و فدراسیون ها به بار میارن همچنان مستمر و برقرار خواهد بود.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش داده با تیتر سیل در جان و مال مردم، و در این گزارش اشاره کرده به اینکه سیل در استانهای مختلف ایران در چند روز اخیر خسارات گسترده‌ای وارد کرده. هم خسارات جانی و هم خسارات مالی سیل بسیار گسترده بوده. این روزنامه اشاره کرده به اینکه شماری از مردم جان خودشون رو از دست دادن، به کسب و کارها، چه کسب و کارهایی که در مناطق شهری بوده، چه کسب و کارهایی که در مناطق روستایی بوده، از جمله کشاورزی خسارت عمده‌ای وارد شده. و همچنین این روزنامه اشاره کرده به خسارات به زیرساخت‌ها وارد شده، مثل پل‌ها، جاده‌ها و همچنین شبکه برق در مناطق مختلف ایران. در جریان این سیل به نوشته روزنامه ستاره صبح، هشدارهای سطح قرمز از سوی هواشناسی برای بسیاری از استان‌ها اعلام شده بود، اما مقام‌های مسئول واکنش درستی نداشتند، اقدامات پیشگیرانه انجام ندادند. آماده باش و تخلیه مناطق تحت تاثیر سیل احتمالی باید پیش‌بینی می‌شد و انجام می‌شد، که این کارها انجام نشده بود. اما موضوع فقط گزارش روزنامه ستاره صبح نیست، روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره، روزنامه روزگار هست، نوشته که سامانی که این سیل تحت تاثیر اون ایجاد شده، سامانی بارشی است که از اقیانوس هند تحت تاثیر قرار میده. هر سال جنوب ایران رو سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان تحت تاثیر قرار میگیرن، معمولا این بار تا خود تهران رو تحت تاثیر قرار داده که نتیجهش این سیلاب ها شده و فاجعه‌ای که رخ داده. روزنامه دیگری که در این زمینه، یعنی درباره سیل گزارش داره، روزنامه جهان صنعت هست، نوشته که باران بی‌کفایتی بر سر برنج‌های وارداتی تجریست که این روزنامه انتخاب کرده و تاکید کرده که در استان سیستان و بلوچستان در گمرک زاهدان ده‌ها تن برنج که در محوطه باز وارد شده بودن و نگهداری می‌شدن، در اثر بارش باران و سیل آسیب دیدن، بخشش دیگه قابل استفاده نیست و کلی خراب شده، تخریب شده. گمرک هم به نوشته این روزنامه اعلام کرده که ما مسئولیتی در قبال این قضیه به عهده نمیگیریم. مقام های گمرک سیستان و بلوچستان و زاهدان گفتن که این دلیلش بخشنامه‌ای است که دولت چند ماه پیش اعلام کرد و تخفیف مناطق آزاد رو حذف کرد. پیشتر این برنج و نظایر اون از گمرک چابهار وارد می شده، بعد از اینکه او تخفیف از بین رفته، آوردن منتقل کردن این واردات رو به زاهدان و در اینکه زاهدان هم دیگه انباراش کشش نداشته، در محوطه باز بوده و این سرنوشت رو رقم خورده برای این برنج های وارداتی و خساراتی که بهش وارد شده. روزنامه فریختگان گزارشی داره درباره اینکه تا چه اندازه با فناوری چه سیلاب ها رو مدیریت کرد، به تجربه ها در هلند، بلژیک، آمریکا، هند و چین اشاره کرده و نوشته که هم به لحاظ جلوگیری و پیشگیری از سیلاب و هم به لحاظ هشدار و نجات جان افراد در زمان وقوع سیلاب دنیا بسیار پیشرفت کرده، اما خبری از این موارد در ایران نیست. روزنامه کرمان امروز هم نوشته که نه تنها اون تکنولوژی ها خبری نیست، بلکه حتی کارهای معمولی که باید در سطح یک شهر انجام بشه، برای نمونه شهر کرمان، مناطقی که آب گرفتگی و سیل وقتی میاد بیشتر دچار آسیب میشه، اونجا رو هم به رغم هر بار تکرار این موضوع تدبیری براش اتخاذ نکردن و درستش نکردن. همین کار در تهران، در شیراز، در اصفهان، در دیگر مناطق ایران هم همواره تکرار شده و هر بار هم به فاجعه‌ای مثل فاجعه سیل‌های اخیر منجر شده.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، تندرست، شاد و امان باشید.